أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. و منها الارض المبات التي لا ينتفع بها الا بتعميرها و اصلاحها لاستیجامها او لانقطاع الماء عنها او لاستیلائه علیها او لغیر ذلك. بحث ما در مصادیق انفال بود. خود انفال گفتیم که سامری کنم ملک خدا رسول است. فرمود یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و لرسوله. انفال ملک خدا و رسوله. اون چی که ملک خداست بر اساس روایات به پیغمبر میرسه، اون چی مال پیغمبره بعد از پیغمبر به امام میرسه. این حکم انفال. حالا انفال چی هست؟ مصادیقش رو گفتیم 5 تا گفتند، بعضی مثل علامه در قواعد 10 تا گفته، مرحوم محقق 5 تا میگه، امام در تحریر 9 تا میشمار. حالا اینها گفتیم تنافی هم نداره، تداخله، نه اینکه مثلا 5 تا و 10 تا 5 تا اضافه باشن. حالا بعد میرسیم یکی یکی. خب یکی از اونها رو سامانه کنم، یکی از اولین از مصادیق انفال اون اموالی بود که از کفار گرفته میشه بدون جنگ، بدون مقاتله. ما افاءه الله لرسوله، اون چرا که خداوند از مال کفار برگندونده به پیغمبر. فما اوجفتم، فرمود شما اسبی نتازوندید، شما زحمتی نکشیدید اینا، لکن الله سلط، خدا پیغمبر شما سلط کرد. این اموال که بدون جنگ و مقاتله از کفار به دست مسلمان ها می افتد، یا خودشون میان تحویل میدن یا میترسن میذارند و فرار میکنن. این اموال رو گفتیم همفیع بهش میگن، که 2 تا آیه در سوره 8 داشتیم در این زمینه، و عرض کنم که این اموال فیع بهش میگن، انفال هم بهش گفته میشه. بنابراین اینا جزء همون از چیزهاییست که ملک خدا و رسول. انفال یکی از مصادیقش این زمین ها اموالیست که از کفار به این کیفیت گرفته میشه. حالا این رو مفصل خونده، نه فرقی نیست. عرض کنم که این در مقابل اون آیه خمسه که در آیه و علمو انما غنمتم، اون اموالی که با جنگ و قهر و غلبه به دست می آمد، حکمش این بود که یک خمس باید از این اموال بردارن، سهم خدا و رسول و ذوی القربا و ایتام و مساکین و ابن سبیل، که نصفش مال امام می شد. اما اونی که جزء انفاله و بدون جنگ از اموال کفار گرفته میشه، اون همش مال خدا و رسوله دیگه، دیگران درش سهم ندارن. این آیه 2 تا آیه انفیع در مقابل آیه خمس بود، که اونجا نصفش مال پیغمبر مال امام شد، ولی اینجا کلش مال امام هست، مال خدا و رسول، بعد از رسولم به پیغمبر. اینم که بشه انفال میگیم، گفتیم برای اینکه خداوند در آیه خمس نصف خمس رو اختصاص داده به امام، بعد از سهم خدا و رسولم که به امام میرسه، نصفش مال امام، اما اینجا کلش مال امامه. بنابراین این یک اضافه ایست خدا برای اینا تعیین کرده. نفلم یعنی زیاده، این زیاده ایست خدا به اینها داده. این یه مصداق رو خوندیم. یه فروع دیگری هم داشت که خیلی محل ابتلا نیست، ما ازش میگذریم، رد شدیم. و منها، دوم از مصادیق انفال، الارض المواد، زمین های مواد. زمین مواد کدومه؟ عرض کنم که التی لا ینتفع بها، زمین هست اما هیچ انتفاعی ازش برده نمیشد، قابل کشت نیست، نمیشه کشت کرد، ازش برداشت محصول کرد، الا به تعمیرها و اصلاحها. بالاخره الان آماده نیست، نمیشه باش ازش انتفاعی برد. مثالی که میزنن یکی لستیجامه ها، این که الان ازش استفاده نمیشه، انتفاع برده نمیشد، زمین آماده است ولی انتفاع ازش برده نمیشه، لستیجامه ها، برای این است که آجام، آجام جمع عجم، عجم است به معنای درخت های پیوسته و در هم تپیده، که همون جنگل ما میگیم، جنگل. آجام به معنای جنگل هاست. خب درخت های فراوان در هم پیچیده ای درش سبز شده که قابل این که کش بکنیم دیگه نیست. لسیجامه ها، اول انقطاع الماء انها، قبلا آب داشته ولی آب خوش شده، اون قناتی که بوده، مسیری که آب میمده گرفته شده، دیگه آب به این زمین نمیرسد. خب زمینی که آب نداره قابل کش نیست، از این جهت بهش میگیم زمین مواد. پس این که مواد قابل انتفاع نیست، یا لستیجام یا لنقطاع الماء انها، او لسیلائهی انها علیها، یا بر این که آب برش مسلط شده، زمین خودش آب در آورده، آب ازش اومده بالا، پر آب الان زمین. خب زمینی که پر آب شده قابل بهره برداری نیست، نمیشه زمین درش شخم بزنیم، بذر بپاشیم. اول غیر ذالک، دیگران مثال میزنن، مثلا شورزار شده، زمین یه حالتی پیدا کرده شورزار که شور شده، نمک درش هست، قابل کش نیست. یا زمین است که رمل و خاک و اینا از اطراف اومده زمین رو گرفته، مملو شده از گرد و خاک و رمل و تراب و امثال اینها. بالاخره به ای وجهن، زمینی که لا ینتفع بها، ازش انتفاع برده نمیشه، یه همچه زمین رو بهش میگیم زمین مواد، که قابل
برده میشه، کشاورزی نمیشه. مثلا زمینی که آب نداره میشه ساختش، زمینی که نمیدونم آب فرض کنید جنگل استفاده دیگه داره.
بله،
یعنی چه استفاده میگیم مواد به چه
مواد؟ مراد همون زمین های کشاورزی است. بله، مثلا یه زمینی رو
کشاورزی نباشه رو مواد میگیم اینجور؟
بله، نه، زمین اگر قابل انتفاع نیست، یکی از این جهات حالی یه وقت است که اصلا محل سکونت نیست که بریم حالا مثلا تو بیابون فرض بفرمایید که یه خونه بخم تو این زمین بساز، فایده نداره انتفاع. بله، اگر یه زمین است که قابل کشت، قابل کشت نیست، قابل کشت نیست، عنایت بفرمایید، اگر زمینی باشد قابل کشت نیست، اما میتونن محل کنار محل مسکونی است، میتونن ساخت، بله میتونن، اینا نمیگیم مواد. مواد اون است که لا ینتفع بها، اینا از باب مثال داریم عرض میکنیم. اما اگر چنون چه فرض بفرمود زمین است که همونجا تو بیابونه، اما میتونن برن اونجا یه کارخونه بزنن، تعجب فرمودید، یه انتفاع میشه.
فرض کنید شورزار که فرمودید الان در بزن دوباره یه جایی میگردن کارخانهش میکنن.
بله بله. پس ما اینا رو از باب مثال میگیم، زمینی که لا ينتفع بها، ممکنه یکی بگه آخه زمین چطور میشه قابل انتفاع نیست؟ میگیم خب زمین کشاورزی است اما آب نداره. بله زمین کشاورزی است اما قبلا هم فرض کنید کشاورزی میشده اما الان دیگه آب نداره. علایه
انتفاع فرد نمیتونه دولت ها
میدونن
استفاده های خاص
خودشون
ازش ببرن.
اشکال نداره
در نهایتا این زمین برمیگرده به حاکم دیگه.
بله بله. خب پس اگر زمینی، بله اینا از باب مثال عرض کرد، اگر زمینی عرض کردم این از باب مثاله. هر زمینی که قابل انتفاع نیست به ای حاله، یعنی مردم، نوع مردم ازش نمیتونن استفاده کنن. بله نوع مردم، حالا یه شخص نمیتونه استفاده کنه، امکان ندارد، اما یکی دیگه میتونه، این نمیتونیم بگیم مباد. عرض کنم که
زمین
مواد
چرا؟
ولی
زمین
دارم
شورزار، من خودم هم
پس
امام باید بردارم به عنوان انفان.
نه اگر شورزار هست که
سند من دارم، الان زمین اومده آب روش گرفته، اصلا آب روش مدتش میشه زمین مواد دیگه، ولی من سند شده.
خب اگر یه خورده اگر نه نه ببینید اگر یه خورده تأمل بفرمایید که بقیه شرایط هم گفته بشه، اون وقت تمام معدی اشکال وارد نیست. بله اگر شورزار یه زمینی دارم، من شورزار شده، حالا عرض میکنه میگیم شرطش نیست که مالک نداشته باشد. اگر یه شورزاریست که مال من شورزار شده اما مالک داره، این که جزء مواد نمیشه. عرض کنم که سبب، پس این مثال ها زمین هایی که قابل انتفاع نیست، اینا رو میگیم مباد. سوا اون لم یجر علیها ملک و احد، این اطلاق دارد، چون که زمین است که اصلا تا حالا کسی مالکش نبوده، مالکش نبوده، مثل بیابون های خدا، این ها از قبل، از سال های هزار سال قبل اینجا کسی مالک نبوده، همین زمین به همین کیفیت بوده الان هم هست. پس زمینی است که قابل انتفاع نیست و سابقه هم که کسی کش کرده باشد یا مالک شده باشد روش نیست، یا اینکه عرض کنم که چرا بوده یه زمانی اینجا رو معروف هست، میگن کش میشده، محل سکونت داشته، افراد زندگی میکردن، اما هم محل خراب شده، اهالی رفتن گذاشتند و رفتن، و هم زمین ها از ولو کش می شده اما الان دیگه بائر افتاده است، این هم باز بهش میگیم مباد. قبلا سابقه کش داشته، این ساختمان ها که مخروبه شده قابل کش، اون وقتا سابق مثلا توش زندگی می کردن، سکونت داشتن، اما رها کردن رفتن، این هم خراب شده، ولی عرض کنم که سابقه بوده، الان هم که معلوم نیست کیا بودن، مالکین کیا بودن، این زمینه که کش میکرده، اینجا کی سکونت داشته، هیچ معلوم نیست، اما سابقه داره، معروف است اینجا محلی بوده، آبادی بوده، شهر بوده، زندگی میکردن، کش میکردن، اما الان مخروب است، متروک است.
خدا و رسول این زمینه بایر غیر منتفع
مخواد چکار
کنه؟ ما
دفاعی
که میخواد مالکیت به درد چشم
میخوره. حالا عرض کردم بالاخره میرسیم ما اینو، بالاخره وقتی مال خدا و رسول شد میگیم زمین است مال خدا، اگر یه قومی، یه جمعی یا یه شخصی آماده شد گفت من اینجا رو امکانات دارم میخوام بیام احیا کنم،
حکومت میتونه
همین دیگه. پس حکومت میتونه، نه اینکه خود اون بدون اذن بره تصرف بکنه. زمین مال خداست، مال امام است. اگر کسی بخواد احیا بکنه باید اذن بگیره یا بره اجاره بده، اجاره بکنه. این زمین رو میگیم زمین موات که قابل استفاده نیست و این ملک خداست، ملک رسول، ملک امام. اگر کسی بخواد احیا بکنه، تصرفی بکنه، باید با اذن باشه. عرض کنم که خب این معنای عرض موات زمینی است که لا ينتفع بها به واسطه موانعی که هست، سوا اون این که قبلن در سابق مالکیتی رو این زمین بوده، مالک داشته یا نداشته، مثل بیابونها که مالکی نداشته. این رو میگیم جزء انفال، از مصادیق انفال است و ملک امام است. دلیل مسئله، قائلین به این قول تقریبا میشه ادعا کرد اجماعی است که یک زمین موات به این کیفیت، این ملک کسی نیست بلکه ملک امام است. مرحوم شیخ در عرض کنم که خلاف می‌فرمود، الارضون الموات للامام خاصه لا یملکها احد بالاحیاء الا ان یأذن له الامام. پس این ملک خاص امام، هیچ کس حق احیا ندارد مگر کسی که اذن بگیره با اذن امام. این فتوای ایشون فرمود که قاج قالبه شافعی اینجور گفته، ابو حنیفه اینجور گفته، اقوال عامرم نقل میکنه. استشهاد ما اینجاست. در ذیل فرمود دلیل اونا این که میگیم این زمین های موات مال کسی نیست، مال امام است خاصه و کسی نمیتوند احیا کند الا به اذن، دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره. دلیل ما اجماع فرقه است. بل اتفاق علما میگن این جور زمین موات ملک امام است و اخباری که داریم و هی کثیره، اخبارمون هم حالا عرض میکنیم اخبار کثیره است. صاحب قنیه ادعای اجماع کرده که این زمین ها ملک امام. صاحب مستند و شیعه میگه کونها من الانفال مما لا خلاف فی، این که این زمین های موات جز انفاله کسی مخالف نیست. این اقوال علما. و اما روایات که مرحوم شیخ فرمود و هی کثیره، روایات هم زیاد. عرض کنم که روایاتی که قبلا خوندیم خیلی شد، مثلا حفص ابن بختری قبلا خوندی گفت که قال الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. یکی اون عرض کنم که اموالی است که بدون جنگ به دست اومده، که اون مصداق اول بود گفتیم که بدون جنگ او قوم صالحو او قوم اعطوا بایدیهم، اینا یکیه، اموالیست که بدون جنگ به دست مسلمان ها افتاده، این جز انفاله. او دومیشه که فرض ماست الان، فر او بله و کلو دومیش اینه، اولیش اموال اینجوری الانفال، یکی اموالیست که بدون جنگ به دست مسلمان ها اومده، خودشون مصالحه کردن یا به دست خودشون دادن، و کلو ارضن خربه، این مصداقش. هر ارزی که خراب یعنی قابل انتفاع نیست، نمیشه ازش انتفاع برد به کیفیت، نمیشه ساختمان کرد، نمیشه کش کرد، نمیشه. کل و ارز خربه و بطون الاودیه، حالا اون یه بحث دیگر نیست. پس زمین موات رو در روایت زمین یعنی مصادیق انفال رو، یکی کل و ارز خربه، این یه روایت صحیحه، صحیحه حفص ابن بختری. یکی صحیحه محمد ابن مسلم قبلا خونده که ان امام فرمود ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت و دم او قوم سوله و اعتو به ایدیهم. اینا مصداق اولی بود. بعد و ما کان من ارض خربه، یکی دیگه از مصادیق انفال زمینیست که ارض خربه، خرابه، قابل انتفاع نیست. بعد به ای جهت قابل انتفاع نیست یه گفت. بنابراین اینم یک روایت. یکی عرض کنم که موثقه سماعت ابن مهران باز قبلا خوندیم، همه اینها در همون باب اول از ابواب انفاله. سألته عن الانفال فقال کل ارض خربه، اینم باز یک فرض. او شیء یکون للملوک. حالا اینا پس هم مسئله بین فقها اجماعی است، اتفاقی است که زمین‌های موات ملک کسی نیست، ملک امام است. و هم این روایات رو داریم که به قول مرحوم شیخ فرمود و هیه کثیره، روایات هم زیاد. عرض کنم که عرض کنم که اجازه بفرم، این روایات که خوندیم یه اطلاقی درش هست، همین رو میخواستیم عرض کنم. اطلاقش این است که ارض خربه، ارض خربه یعنی ارضی که فعلا قابل استفاده نیست. این اطلاقش میرسوند اونجایی که مالکی هم نداره، مالکی شخصی، کسی اصلا مدعی روش نیست، یا بوده ولی انجلاءن، جلاء وطن کردند و رفتند و خبری ازشون نیست. اطلاقش اونجایی رو هم میگیرد که یه مالک معینی داره، آقای زید این زمین رو داره، همجور ولش کرده، 50 سال اصلا کش نمیشه، زمین مال اوست، تصرفشه، ولی رها کرده، شده یه زمین خربه. این اطلاق روایت اینجا رو میگیره. کل ارض خربه، هر زمین غیر قابل انتفاع این موات هست. خب این زمینم مال زیده، حالا یه مالک شخصی که رهاش کرده، یا اینکه نه مالک شخصی نیست، مالک نوعی کلی، فرض کنید یه موقوف است، وقف کردن این زمین رو، این آبادی رو وقف کردن برای فقرا، برای سادات، برای حوزه علمیه وقف کردن، رها شده، کسی نرفته آب تعمیر کند، کش بکند، به صورت خربه در اومده. آیا اینم جزء انفال میشه، ملک امام میشه؟ اطلاق روایات میگیرد کل و ارض خربه، ولو مالک شخصی داره، یا یه مالک جهتی مثلا وقف برای یه جهت خاصی کرده. اینجور افراد رو، این چیز، موارد رو اطلاق روایت میگیر. ولی ما باید، یا باید دو حرف میزنیم، یا میگیم که اطلاق از این موارد انصراف داره، بگیم که اصلا این موارد ولو خربه است، اما مقصرین آغاز که نمیره کش بکند، نمیره زرا تصرف بکنه، این رو بگیم روایت نمیگیره، یه احتمال. اگر از اینم چشم پوشی کنیم، گفتیم نه انصراف نداره، این اطلاق کل و ارض خربه اینجام که خود مالک رهاش کرده، بی حال، نرفته تصرف بکنه، کش بکنه، به صورت خربه در اومده، اطلاق روایت اینجا رو میگیره. ما با یه روایت دیگر این روایت رو قید میزنیم. روایت دیگر روایت اسحاق ابن عمار هست. بله، عرض کنم که روایت اینه، اسحاق ابن عمار اینجور میگه: روایت مثل که من نیاوردم. اسحاق ابن عمار تعبیر میکند که ارضی که انجلا اهلها عنها، لفظ انجلا داره، زمینی است که رها کردند و رفتند. درست کل ارض خربه قید میارد، ارض خربه انجلا عنها اهلها، این قید رو در اینجا میارد. پس در یک قضیه که وصف آورده زمین ارض خربه‌ای که انجلا انها اهلها، اهلش ازش اعراض کردند و رفتند، این روایت میگیم با این قضیه‌ای که وصف براش آورده در مقام تعریف هم هست، حد داره انفال رو معنا میکند که یکی از مصادیق انفال ارض خربه که انجلا انها، عرض کنم که اهلها. خب اگر ما قبلنم گفتیم یه قضیهی که وصف آوردیم در مقام تهدید و داره تعریف میکنه چیزی را، این تقریبا مثل انحصار میمونه که میتونیم ازش مفهوم بگیریم، بگیم ارض خربه‌ای که انجلا انها اهلها، مفهومش این است که اگر ارض خربه‌ای است که انجلا نیست، این وصف رو، این حکم رو نداره.
زمین هست که کنار زمین، بین مثلا کود و زمین شخصه، قسمت خالیه،
نه دیگه، حریمش ملک اون شخص حساب میشه اگر جزء حریم باشه. کنار زمینه، این یه زمین ول شده، اگر حریم ملکی باشد جزء این است که مالک داره، مون تا تصرف توش نکرده. بنابراین پس درسته که این روایاتی که خوندیم هر سه تا اطلاق داره و میر شامل میشد اونجایی رو که زمینیست مالک داشته و مالک رها کرده به صورت خراب در اومده، میگیم این روایت اسحاق ابن عمار اینها را مقید میکنه، میگه شرطش این است که انجلا انها اعراض کرده باشد مالک، نه اینکه مالک خاص داره و خودش رها کرده. پس با این قید، وقتی از این روایت این قید را استفاده کردیم، با این قید این روایت اون اطلاق ها را مقید میکنیم. پس ولو اونجا گفت کل ارض خربه، اما میگیم کل و ارض خربه ای که مالک اعراض کرده، رها کرده، رفته، نه اینکه مالک داشته باشد. پس این اطلاق اونجاها را نمیگیر. عرض کنم که
استاد، اگر زمین خرابه مالک هم داره، ولی امکان این که اینو
که بدون درست مفرد
نداره، خودش
هم حاضر و ناظره. خب از ملکیتش که بیرون نمیرد، یه شخصیست مالک قدرت بر این کشف کنه نداره، قدرتی بر این استفاده کنه نداره، یا باید بره بفروشه، مال امام نمیشه در آیه حاله، یا باید بره بفروشه واگذار کنه به کسانی که ازش استفاده کنن، نکرد همجور مونده. نه ده خربه ای که اعرض انها، و این قید را آوردی باشد نداره، این میموند مالک هست، مالک هست تا وقتی که بتوند ازش استفاده کن. تو روایت قید اعرضم هست. چرا انجلا اونه که را معنای انجلا گفتیم قبلا، گفتیم جلا یعنی ترکهو و فارقهو، مفارقن، رها کند که دیگه بر نگرده.
اینو
ببینید، خصوص انجلا با این که بگن ترکوها، این محل رو رها کردن رفتن. یه وقت میگه ترک، اینه نگفت، فرموده فرموده انجلا. معنای انجلا این است که ترک مفارقن، دیگه از گذشت رفت. همین دیگه، ده همین گذشت رفت، معنیش نیست، یعنی رها اعراض کردن.
در این شعر انجلات انجلات چی میشه؟
چی؟
الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی.
در مصباح اللغه معنا میکند انجلا یعنی ترکها مفارقا، که دیگه گذاشت که بر نگرده. بله اینه خب بخونید
موجود جهده رفتن به سردن الان اگر ترک کنند این ایران رو برای اینکه انجلات شده باشه در شهر شهرداری میاد تو ساری میشه تصرف میکنه در خارج از بلاد هم مقوطه مثلا در کوب یکی زمین پدری خود بنده ایران میگیرن قربان مواد حالا بعد دیگه باید بلوی بود بری بیجا آباد داشته منظور بنا رو برای این گذاشتن چند سال کش نکنی
نه این نه این اینا اینا از باب چیز بله از باب انفال و اینا این کارو نمیکنن. این روایت اسحاق ابن عمار رو که گفتیم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال فقال هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها، یه قریه‌ای که خراب شده و انجلا اهلها فهیه لله و للرسول، زمین یک قریه‌ای که خراب شده در اثر خرابی دیگه انجلا، یعنی رها کردن رفتند، نه اینکه رفتند و برگردن یا فعلا موقتا رفتن. انجلا معنیش این میشه. بنابراین پس معنیش اعراضه. اگر کسی اعراض نکرده زمینی است الان خرابه است، اما مالک داره، مالک هم اعراض نکرده، بی حالیه، رها احتیاج نداشته، رها کرده زمین خراب شده، این رو عرض کنم که انفال یا چیز نمیگیم، موات نمیگیم. این هم یک مسئله. عرض کنم که امام فرمود و یلحق بها، ملحق به همین مسئله میشه، یلحق بها القرى التي قد جلا اهلها فخربت، اون قریه هایی که جلا اهلها باز رفتن رها کردن رفتن اعراض کردن، فخربت کبابل و الکوفه و نحوهما، مثل بابل و کوفه و اینجور عرض کنم که قریه ها، حالا کوفه هم مثل که یه وقتی اینجور شده ول شده خراب شده بعد دوباره آبادش کردن، اینجور موارد رم یلحق به مواد، ولی اون که سابق مالک داشته، افرادی بودن زش زندگی میکردن یا این زمین ها رو کش میکردن، اما انجلا رها کردن رفتند، این غیر اون میشه که مثلا الان مالک شخصی یا مالک عمومی داره موقوف است، رهاش کردن نرفتن کش بکنن، اون رو اطلاق نمیگیره. ولی اون قریه هایی که انجرا انها و خراب شد و رها کردن اونا رو میگیره. ثابت شده دیگه. بله عرض کنم که خب این یک مطلب، یه مطلب باقی میموند که اینو بذاریم برای بحث بعد. فهیه من البل فرمود که و الموات الواقع فی الارض المفتوحت انوه که غیرها علل اقوام، یه جایی رو مثلا لشکر اسلام میرن فتح میکنند و زمین هایی را میگیرن، اموالی میگیرن که اینا قبلا در باب خمس گفتیم، غنایمی که لشکر اسلام از کفار میگیره دو جور است، یه منقوله یه زمینه، زمینها غیر منقول. اونایی که منقول هست که اونو تقسیم میکنن، یه خمس ازش بر میدارن، چهار سهمش هم بین اون رزمندگان اون مقاتلین تقسیم میشه. یه زمینهایی هم داره که اینا رو بهش میگیم زمینهای مفتوحت انوطن، با زور گرفتن زمینها رو، جنگ کردن، قتال شده، زمینهایی هم گرفتن. اونجا گفتیم این زمینها ملکون للامام للمسلمی، ملک مقاتلین نیست، که مقاتلین رزمندگانی که در اون جنگ جنگ کردن غنایم جنگی رو میگیرن، اما زمینها ملکون للمسلمین، ملک کل مسلمین است. حالا اگر در این زمینهایی که مفتوحت انواع، زمینهای خراجیه بهش میگن، مفتوحت انواع میگن، اینا را گرفتند، در ضمن اینها زمین مبات هم هست، اون اراضیش که عامر است و کشت میشه، قابل انتفاع هست، اونها رو گفتیم ملکون لعموم المسلمی. در بین این زمین ها، زمین مبات هم تو این محل داره، آیا اطلاق مفتوحت انواع که میگه ملکون للمسلمین، آیا اونا رو هم میگیره زمین های مباتی که تو اون محل به عنوان مفتوحت انواع گرفته شد، ملکون لعموم المسلمین ازش انتفاع میبرن، این زمین مبات هم ملک عموم مسلمینه، یا نه به این روایات میتونیم تمسک کنیم کل و ارض خربه جزء انفال است. این موارد که در زمینهایی که مفتوحت انواس گرفته شد، زمینهای عامرش ملک لعموم المسلمین، اما زمینهای مباتش ملک للامام. اینجا هم این روایات رو داریم، کل و ارض خربه میگه انفال است، ملک امام است. اونجا میگه اراضی که در اونجا به عنوان مفتوحت انواع گرفته شد ملکون لعموم المسلمین. این ترجیح با کدومه؟ آیا این زمین های مبات رو بگیم ملکون لعموم المسلمین مثل بقیه زمین ها که اونجا گرفته شده؟ بله؟ نه دیگه، نه، اون استثنای از خمسه، زمین ها امواله که منقول گرفته میشه، اونا خمس دارد، چهار پنجمش هم تقسیم میشه بین مقاتلین. اما همونجا اراضی جداست، خمس نداره، اراضی ملکون لعموم المسلمین. دیگه اونجا فرق گذاشتیم دیگه، در کتاب الخمس اول خمس خوندیم، گفتیم روایات ادلهی که دارد پیغمبر نشست و تقسیم کردن، زمین رو تقسیم نکردن، زمین مون اموال ما غنیمتم من شی منقولات رو گرفت، اونا بود نشستن تقسیم کردن. اما اونی که جزء منقولات نیست، ارز و امثال اینها، اینا اطلاق مفتوحت انواع برش میشه و روایات داریم که ملکون لعموم المسلمی، مال اینا تنها نیست، خمس هم نیست، ازش خمس برداشته نمیشه، بلکه ملک هست برای همه مسلمین. البته در اختیار امام هست، در اختیار پیغمبر بود که درآمدهاشو خرج عموم مسلمین میکردن. خب نه، اگر ملکون للمسلمین یعنی تقسیم نمیشه، ملک مسلمین هست یعنی درآمدش رو در مصالح عامه استفاده میکنه. حالا امام ممکنه اون در اختیار امام بذاریم، ملک امام اون یه جور دیگه تصرف بکنه، بالاخره یا باید بریم از امام اجازش رو بگیریم، یا بگیم نه ملکون للمسلمین، هر کسی میتونه خودش بره اجاره کند، اجاره بده، تصرف بکند توش. در چیز اراضیه، در احیای مبات اونجا اونو بحث میکنن اونجا، بله. حالا ممکنه تفاوت هایی هم باشه.
استاد مواد که مفتوحه تو علمتن برای کی شد حالا؟
بله؟
حلازی مواد؟
ده همین این بحثه که دو قول درش هست. بعضی میگن اینها این اطلاق کل و عرض خربه اونجا را میگیره، اونم عرض خربه است.
معلومه نمیگیره چون که
عرض خربه است. بله؟
تخصصاً خارجه.
خب این یه قوله، یه قول میگه خارجه، یه قول هم میگه نه، میگه کل عرض خربه اونجا را میگیره، ملک از انفال است، ملک امام. یه قول هم این که بگیم نه اونا جدا خارج شده، اونا مفتوحات انوت گفتن کل این زمین ها که به این عنوان با زور رفتن گرفتن ملکون لعموم المسلمین، سوا اون این که آمر باشد یا این که مباد باشد. حالا اینا تقسیم نمی کنن ملک مسلمین هست، ملک عموم مسلمین، نه حالا نه مسلمینی که امروز هستن، ملکن لعموم المسلمین الی یوم القیام، در هر زمانی این درآمدش باید خرج مصالح مسلمین بشه. بله بله زیر نظر. خب نه ملک مسلمینه، نه ملک مسلمین که باشه نمیتونه بفروشه، اگر ملک خود امام هم باشه اون در مصارف باز عامه مصرف میکنه.
وقتی خود حضرت عالی ملکیت برای امام باشه دیگه امام متشابه ملکیتش، اگر میگه امام هم در حضرتیت فرمودید نمیشه که بگیم ملکیت بعدش بگیم اینجوری خرجش.
نه همون که گفتیم ملکیت، ملکیت شخصی نیست که امام بتوند بفروشه ارث برسه بعد از امام به فرزندانش، ملکیت منصبه، ملکیت منصبه. این منصب ببینید، این منصب این مالک میشه، امامت مالک است نه خود امام، رسالت مالک است نه خود پیغمبر. حالا بسیار اینو دیگه حالا بزنیم برای فرد و صلی الله علی سیدنا محمد.